الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بس راجع به غفلت بود، یعنی غفلت دل، اونگاه که دل التفات و توجه نکند به اون چرا که مطلوب اوست واقعا حقیقتا، و در نتیجه سستی و فتور داشته باشد نسبت به تحصیل اون چرا که مورد غرض اوست. این حالت، حالت غفلت دل است و ضد این حالت یقظه است، یعنی بیداری دل، که گفته شد این یک حرکتی است الهی برای دل و قلب، نسیمی حیات بخش برای دل است، نوری است که به دل میتابد، که دل بیدار میشود، هوشیار میشود. و این گفته شد دارای آثار و خواص است. گفته شد اولین خاصیت عبارت از این است که انسان توجه به نعمتهای خدا پیدا می کند و این که نامحدود است و استحقاق آنها را ندارد، همه اش لطف و بخشش است و و از طرفی قدرت بر شکر آنها ندارد. خب در اینجا جلسه گذشته این بحث شد که اگر انسان بخواهد این نور الهی که به دلش تابش کرده است و از خواب غفلت بیدار شده است و شناخت نسبت به نعمتها پیدا کرده است، این نور جلوهش بیشتر شود و تشدید شود، چه کند؟ گفته شد سه چیز مؤثر است: مسائل عقلی و نظر به حال مبتلایان. و درخواست عنایت خاصه از خداوند. در باب آثار یقظه گفته شد اثر پنجم عبارت از این بود که بعد از آنی که انسان از خواب غفلت بیدار شد، توجه پیدا می کند به جنایات و خیانتهایی را که در گذشته مرتکب شده است، از اعمال زشت. و بعد در صدد برمی آید که جبران کند و تدارک کند گذشته را. این از خواص و آثار یقظه، یعنی بیداری دل است. این حالت در اینجا یه سوال مطرح میشه با او، این که آیا می تواند انسان کاری کند که در ربط با توجه به زشت کاری های گذشته و خیانت ها و جنایت ها توجهش بیشتر شود یعنی این نور یقظه تشدید شود در این رابطه هم. نظری عبوری نداشته باشد بر خلاف کاری های گذشته، سطحی نباشد، عمق داشته باشد، به طوری که اثر این یقظه دوام پیدا کند بر روی قلب، که این خیلی دقیق است و برای یک انسانی که متنبه شده است و میخواهد جبران کند گذشته را، نقشی حیاتی دارد. گاهی انسان اینطور است که این حالت بیداری برقاسا میآید ولی دوام چی؟ پیدا نمی‌کنه. در ارتباط با گذشتش، خوب دقت کنید، در ارتباط با گذشته منفعلم میشه، بدجد تصدیقم میکنه، در اون حین ناراحت میشود. آیا این کافی است برای سازندگی؟ نه. اون چه که می سازد دوام این حالت است و بالاتر تشدید شدن این حالت. اوست که دل را میکند و انسان را به حرکت با میدارد. اون حرکتی که در باب خواص گفتیم، شناسایی کردن چی؟ اطاعات و خیرات، از اون طرف سیئات و معاصی، که اولی رو چیکار کنه؟ اطاعات را، خیرات را، طاعات را، اونا رو بهش عمل کنه، گناهان رو ترک بکنه. جواب بله. سه چیز. این جلوه الهی را در دل شخصی که متنبه و آگاه و بیدار شد تشدید می کند. اول مسئله معرفت به عظمت حق رفتن و به دست آوردن و عرفان پیدا کردن به عظمت حق دا. درک عظمت یعنی تعظیم حق موجب تعظیم جرم می شود و جنایت، یعنی بزرگ جلوه کردن جنایت در نزد انسان. چون تخلف از فرمان عظیم عظیم است. تخلف از دستور بزرگ بزرگ است. روی این جهت وقتی متنبه شد بره دنبال این. کار کند از نظر درونی. معرفتش را نسبت به عظمت حق زیاد کنه. خب این دیگر شاخه های اصول اعتقادی است و جهات مختلفی دارد. توجه به این نکته، هر قادری غیر خداوند مقدور است، هر غالبی غیر خداوند مغلوب است، هر مالکی غیر خداوند مملوک است. و بالاخره هر قبیلی غیر خداوند ضعیف است. بشینی خود فکر کنی ببینی واقعا همینطوره یا نه. این جملات که گفتم از خودم نبود، اینها روایت بود، چندین روایت بود، من اینا رو به اصطلاح سرهم کردم. کل قادر غیر الله سبحانه مقدور، از علی علیه السلام. کل غالب غیر الله مغلوب. کل مالک غیر الله مملوک. کل قوی غیر الله ضعیف. اینا رو بهش بریزه بعد میفهمه بین که چه کرده. تخلف از فرمان که بوده؟ در این عالم وجود و هستی موجودی غیر خدا قوی نیست، غالب نیست، مالک نیست. هر چه هست از آن اوست. اون وقت چه موجودی را من نعوذ بالله تخلف کردم از دستوراتش؟ اون موجودی که پیش او سری نیست، همه چیز پیش او آشکار است. کل سر عند الله تعالی علانیه. بشنی روی این فکر. من خیال میکنم پنهان بود، اما نسبت به اون موجودی که تخلف فرمانش را کردم، در نزد او پنهان نبود، آشکار بود این تخلف. جمله را الان یادم اومد، امام رضوان الله تعالی که از همین معارف اسلامیشون آموخته بود فرمود عالم محضر خداست. چی میگی؟ در محضر خدا گناه نکنید. پنهان ندارد. پی به عظمت حق بردن جرم را در نزد گناهکار بزرگ جلوه می دهد. لذا تشدید می شود اون حالت بیداری از غفلت، عمق پیدا می کند در دل. دوم به خصوص که در کنار اول مطرح بشه، از این طرف توجه به ضعف و حقارت خود کردن در مقایسه با خالقش. تو سرپیچی از فرمان، تو کی هستی؟ چه هستی؟ چی کار میکنی؟ وقتی متنبه شو این فکرم بکنه یادش افتاد گذشته ها چی کار کرده، سراغ خودشم بیا، تو کی بودی که این کار رو کردی؟ جملات از علی علیه السلام نهج البلاغه. مسکین ابن آدم، اگر آدم بخواد بفهمه چقدر ضعیف است، حقیر است، کوچک است، ناچیز است. مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل. ای بی نوا فرزند آدم، ای انسان، پایان عمرش پنهان است. نمیدونه تا کی زنده. نه از ضعفمونه که نمیدونه، نیست این تو، دست خودمون نیست. تا کی هستی تو این عالم؟ نمیدونه. این من اختیاری که ندارم که. خب پس بیچاره چی میگی؟ نه دست صحبتی نیست، خبر هم نداری. میبرند ما را و از وقت رفتن هم خبر نداری. نه اینکه رفتن در اختیار ما نیست، اون که هیچ، اون که هیچ، از وقتش هم بیخبری. مکتوم الاجل، مکنون العلل. اینقدر بیماری هایی در کمین اوست، دردهایی را که دارد و بر او پوشیده است، چه بسا نسبت به اونا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. یه وقت گاهی آدم میفهمه که سالها مبتلا به چه دردی بوده که دیگه حالا هم که گفت کار از کارش گذاشته. محفوظ العمل، اعمالش همه نگاهداری می شود، نمیتونه یک کاری کنه که عملش رو چیکار کنه، نگذاره حفظش کنه، نگهش نداره، از بین ببره. همه کارش در اختیارش هم نیست، ثبت و ضبط و محفوظ. خود عمل، محفوظ العمل، که همین جمله علی علیه السلام می رساند که خود اعمال است که محفوظ است، نه اینکه بنویسند. بحث صحیفه نیست، خود عمل است، خود اعمالش نگاه داری میشه. تعلمه البقه، یک پشه او را می آزارد. و تقتله الشرقه، یه جره آب در گلوش گیر بکند او رو میکشد. و تون تنه الارقه، یه قطره عرق بکند بوت عفون میکرد. قرآن ترسیم می کند ضعف انسان را، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مردم، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، اینا نیست ها، خوب دقت کنید، بحثی بحثیست که همگانیست. یا ایها الناس، خطاب به همه مرد، همه تو باید. یه مثال وسطون زده میشه، گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، اونایی که میان در این عالم شما رو میخوانن منهای خدا، قدرت نمایی میخواد بکنه، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، اینا همشون جمع بشن یه مگس نمیتونن درست بکنن، این که مالی بذارش کنم، همشون جمع بشن. و این یسلب هم الذباب شیئا، اگر بنا بشه این مگسی یه چیزی از اونها بگیره بره، لا یستنقذو هو من هو، لا یستنقذوه من، نمیتونن ازش بگیرن، اینقدر عاجزه، اینقدر حقیره، اینقدر ضعیف، ضعف الطالب و المطلوب، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوی عزیز. چی میگه؟ توجه به عظمت حق و توجه به حقارت خود و نفس. بسیار است. در یه روایتی از علی علیه السلام فرماید عجبت لمن یعجز عن دفع ما عراه کیف یقع الامن مما یخشا، در شگفتم نسبت به کسی که ناتوان است از اینکه دفع کند چیزی را که قصد او کرده میخواد آزار بکنه، چجوری این ایمنی پیدا میخواد بکند نسبت به اون چیزی را که خوف از داره. یعنی بحث قیامت مو و اعتقاد به قیامت هم داری از آن.
سوم صدق بعید، تصدیق نسبت به بعید حق است. وقتی انسان متنبه شد، این پرده غفلت دریده شد. این که عرض میکنم جهت داره، روشم تأکید دارم. ما میریم در این مجالس یا مطالبی به گوشمون میخوره، یه تکونی میخوریم، ندارید این تکون رفع بشه، سرنخ بگیر. رهاش نکنید. اینایی که میگم روش تأکید کنم مالی. راه‌های این که تعقیبش کنید، این هاست که اهل معرفت دارن میگن برام. این آیات و روایات برای ما میگن. بنشیند انسان وقتی متنبه شد، این فکر کنه این وعیدهایی که خدا داده است، وعد نیست، وعید است. آی جهنم است، عذاب است، عقاب است، اینا راست است. اینها راست است. ساده نگذرد. انبیا آمدند همه متفقن نسبت به تخلفات گفتند. دارید یه پیغمبری آمده باشد و گفته باشد از جهنم خبری نیست، یه دونه یا نه، همه با هم گفتند راست. و این رو توجه کند که قدرت تحمل این عذاب ها را ندارد. چطور می تواند شخصی ضعیف تحمل این عذاب ها را بکند؟ کجا؟ اگر انسان توجه به اینا پیدا بکند، وقت بهتون میگه نسبت به گذشتهش وقتی میبیند به این که چه کرده، اونجاست دیگه کمر همت رو میبند، میره سراغ تدارک گذشتهش، جبران گذشتهش. یکی گفته شد از آثار یقظه و بیداری انسان از غفلت، مسئله توجه به عمر است و باقی مانده عمر. آینده گفتیم، گفتیم یه وقت هم متوجه گذشتش میشه وقتی از خواب غفلت بیدار شد، هم توجه به آیندش میکنه. هر دوتا
اگر بخواهد توجهش نسبت به آیندهش بیشتر شود، به این معنا که قدر شناسیش نسبت به باقی مانده عمرش تشدید شود، این اثر یقظه ای رو تشدیدش میکنه. اینم راه دارد. یکی از راه‌هاش مسئله توجه به اثر اعمال است، اثر عمل و نفوذ آن. چقدر این نافذ است؟ اگر عملی تکرار شود چنون در روح نفوذ می کند که به آسانی نمی شود اون اثر رو محو کرد، لذا در آینده مراقب است عملی انجام ندهد که اثری زشت بر صفحه دل داشته باشد. سطحی نگریستن نسبت به عمل است که انسان را لاابالی نسبت به اعمال می کند. دوم، مسئله مصاحبت با صالحین و سالکین الالله است. که انسان را مؤدب به آداب الهی می کند و متخلق به اخلاق صالحین می کند. ولفا این حرف رو می زند، تصریح می کند. نسبت به آینده اگر بخواهد، حالا من این نکته ای را عرض کنم، اونگاه که نور یقظه در دل انسان پیدا شد، یعنی از خواب غفلت بیدار شد، حالا که تعبیر ساده بیدار شد، معاشرتش را با بیداران قرار دهد. بله اگه به دنبال آدم خواب باز خوابش میبره ها؟ شما نگاه کنید یه نفر خوابه یا مثلا چرت میزنه، شما از خواب بیدار شدی میری جلوش میگیم منابه و محاکات، یه چرت رو میزنی شما یه چرت بقلش میزنی میفتی. تا اینکه انسان برود پیش کسی که ها بیدار است، هوشیار است، با او مصاحبت داشته باشد. اگر بخواهد این بیداریش نسبت به آیندهش ادامه پیدا کند و تشدید شد، یعنی مصاحبت با سالکین و سالهی، یه روایتی بخوانم از امام محمد تقی صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودند المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن احتیاج به سه خصلت دارد: توفیق من الله تعالی، این همون عنایت الهی است، توفیق از ناحیه خدا، یقظه‌ایست که از ناحیه او میاد، بیداریست، و واقعت من نفسه ها، مسئله اینست که از نظر درون گفتیم خودش نفسی را که عقل دارد بیدار شد، تشدید بد بشه این تا ادامه پیدا کند، واعظ درونی عقل، و قبول ممن ینصحه، حالت پذیرش از کسی که او را پند میدهد، چه بسا اشاره به همین معنا باشد که خودش را در معرض عوامل بیرونی قرار دهد. توفیق من الله درونی، واعظت من نفسه درونی، از اون بر بیرونی هم احتیاج دارد، بعدم حالت پذیرش در کنارش. یقظه دامل گفتیم دارد به طور کلی، بیرونی و چی؟ قبول ممن ینسه، از انبیاء و اولیاء که اینها آمدن برای چی؟ برای همین که انسانها را از این خواب غفلت بیدار کنن. گفتیم اولین مأموریت اینها این است، یتلو علیهم آیات، تلاوت آیات برای بیدار کردن انسانها. خب در اینجا یک نکته بسیار اساسی میماند و او مسئله این است که تمام این مطالب اونگاه ثمر بخش است که انسان خود را از زیر بار عادات نفسانیه خارج کنه. ما همه ما در این عالم اینطوریم، در ربط با هواها و شهوات نفسانیمون عاداتی پیدا کرد. عادت‌های نفس عادت کرده است به یه سنخ شهوات نفسانی. این مقتضی اینه بهتون بگم این عالم ناسوت، ماده، طبیعت، هر چه بگید، تا ما در دامن این عالمیم دست خوش این مسائل هستیم. این رسوم عادات حیوانی عمده این است که انسان بعد از آنی که متنبه شد در صدد براید که از این عادتهای حیوانی نفسانی خلاصی پیدا کند. اون چی که ضربه می زند این است. در روایت داریم افضل العباده غلبت العاده، با فضیلت ترین عبادات این است که انسان غالب شود بر این عادات حیوانش. جد معلومه، چون اگر خلع نشود انسان از این عادات ممکن نیست بتواند سیر و ترقی معنوی بکنه. به غلبت العادات الوصول الى اشرف المقامات، با چیره شدن بر عادات است که انسان به شریفترین مقامات معنوی میرسد. روایت دیگر، ذللوا نفوسکم به ترک العادات، خار کنید نفس های خودتان را به ترک عادت ها. و قودوها الى فعل الطاعات، جلوداری کنید او را بکشید به سوی چی؟ فعل طاعات. روایت دیگر، غیر مدرک درجات من اطاع العادات، هیچ وقت کسی درک نمیتواند بکند درجات معنویه را بدون چی؟ بدون ترک این عادات. یعنی کسی که اطاعت دارد عادات را، این درک درجات معنوی نمیتونه بکنه. روایت العادت و طبیعت ثان الفضیله فی ترک عاده، روایات بسیار را عرض کردم، نمیخوام وارد بشم. بله، من در روایت هم داریم، آدم بخواد ترک عادتهای حیوانیش را بکند مشکل نه که نمیشه ها، محال نیست. اینو خوب دقت کنید، مشکل است. بله، دست پیدا کردن به هر مقامی از مقامات معنوی مشکل است. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. گنج معنوی بدون رنج ترک عادت به دست نمی آید. فرمایند به این که اساس کار اینجاست، تعبیرشون هم بله، متنبه که شد، توجه کردید، اون چه که او را باز می دارد از این که سیر معنوی کند، متنبه شد، بیدار شد، دید، چشمش باز شد، عمل کند بر طبق این دید جدید، اونی که جلوگیر می شود عادت حیوانی است که از ناحیه چی پیروی شهوات حیوانیش به دست آمده. اینجاست که باید چیکار کنه؟ پاش وایسه. بله، این راههایی که گفتیم اینا هست، روایات هم دارد و آیات هم، بعد این توجهات اینا تشدید میکنن. چرا هی تأکید میکنن؟ برای اینه. نعوذ بالله، اینطور که نیست که انسان از اول خلقتش که تو این عالم آمده است این منحرف بوده، چه بوده چه بوده چه بوده، نه، با این پیروی از شهوات و هواهای نفسانیش یه طبیعت دوم برای خودش درست کرده که در روایت هم دارد، از علی علیه السلام است، طبیعت ثان، علی علیه السلام فرمد طبیعت دوم، مسخ کرده خودش رو، خودش با دست خودش. که اگر نظرتون باشد در باب غفلت داشتیم چی؟ کسی که دوام پیدا کند غفلتش داشت مات قلب و دلش میمیره، حتی دیگه عوامل روش اثر نمیذاره، تمام اعمالش بر طبق عاداتش هستش. اشقیا در این عالم چنینند، اینو بدون، و ما باید بترسیم، از این بترسیم، ببینیم چی شده. حتی من در روایات متعدد دیدم، اینو من در روایات متعدد دیدم، و اون ایست که گفتارهای ما را عادتهای ما گاهی تنظیم میکند، از علی علیه السلام. حالا نمیتونم من وارد این مطالب بشم، این بحث عادت بخوام کنم، حرفامون رو گوی عادت‌های ماست تنظیم کن. اگر شخص الهی بود گفتارش الهی است، یعنی خلق و خوی الهی داشت. نعوذ بالله اگر شیطانی بود، شیطان یعنی بی اختیار میگه دیگه، تا یه مطلبی رو میگی تاجگر جهاز کردم، افرادی که نشستن نظر بدی، یکی میبینی یه راه شیطانی رو مطرح میکنه واسه مشورت داری میکنی، یکی یه راه الهی رو میگه. خوب دقت کنید، یه جمع بنشین، عناصر مختلف الهی و شیطانی باشه، تقاضا کنید یه مطلبی رو نظر بده. اونی که اسیر شیطان است بر طبق عادتش میشه. ما میگیم ناخودآگاه، اوتوماتیک وزد نیزه بیرون، اونی که الهیست الهی میرسه بیرون. بیشتر اعمالم همین است. یکی از مواردی که الان به ذهن آمد میتونه انسان استشهاد بهش بکنه. جایی بود که دارد وقتی عجیب واقعا نگاه کنم به تاریخ خیلی قشنگ میدرخش دارد زینب سلام الله علیها بود وارد مجلس عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه شد. دارد بیبی نشست در یک گوشه، البته حالا کیفیت ورود حضرت و حتی کیفیت نشستنش در اونجا وضعش رو هم داریم مادر دار که جوری بود میخواست حضرت شناسایی نشه، در بعضی جا دارد منکره. خب چرا؟ خب تا یه حدودی معلوم است اینجا اینا خاندان کریم هستن، زینب سلام الله علیه دختر علی علیه السلام است، اینجا کوفه است. خوب دقت بکنید، اینجا کوفه است. دختر کسی است که پدرش امارت مسلمین، خلافت مسلمین داشت، مرکزش هم کوفه بود. دختر علی علیه السلام است. زینب دختر زهرا سلام الله علیها پیغمبر است، فرزند پیغمبر است، عزیز است، کریم است. حالا به حسب ظاهر طبق ماموریتی که داشتن دارن عمل میکنن. خب ولی وارد شده نمیخواد شناسایی بشه توی مجلس، اونم با اون هست. دارد عبیدالله سوال کرد که بود این شخصی که آمد اون کنار گرفت نشست، چند خبیثه. بار اول سوال کرد جواب نشدید، بار دوم، بار سوم من اینطور به ذهنم هست رو کردن بهش گفتن آقا این زینب دختر علی علیه السلام است. چیم پرسیم؟ ذات خبیث است، شقی است، رو کرد گفت کیف رأیت صنع الله بأهل بیتک. نیش زبان زدن است به اصطلاح خودش، میخواد نیش زبان بزند، تحقیر کند، عادتش اینه. چجوری دیدی کار خدا را با اهل بیتت؟ نموز بالله خواست نکوهش کند. زینب سلام الله علیها در وادی الهی است. گفت ما رأیت الا جمیلا. برو خبیث، تو خدا سرت نمیشه. سراپایت را عادات حیوانیه گرفته و شهوات و هواهای نفسانیه. ای اضل سبیل از انعام اولئک هم الغافلون. برو، تو اینا رو نمیفهمی. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. خب بعد از جملاتی، حالا نمیخوام من تمام صحنه رو بگم، دست آخر که بدون جواب بود میدونید چیکار کرد؟ همون عادت حیوانی خودش رو، نعوذ بالله، دست برد و خیزران رو بردار. جلوی روی زینب سلام الله علیها، بچه های حسین علیه السلام، این کودکان خانم ها شروع کرد زدن به لب و دندان حسین علیه. زید بن ارقم است، در اونجا نشسته است، از اصحاب پیغمبر است. یه وقتی عجب این خبیثی است، عجب شقیقی است، رو کرد بهش گفت ارفع قضیب کنات این شفته، چون دستی رو بردار از این لب و دندان ها. فوالله الذی لا اله غیره، سوگند اون خدایی که غیر او نیست، مکرر من دیدم که پیغمبر اکرم با لبانش این لب و دهان رو میبوسید.
به شام تار من چون شم خندیدن هنر نبود، ستم بر یاوران حق پسندیدن هنر نبود ای ظالم. اگر دست جفاکاری ببستی راد مردی تو، وگرنه دست ما را بند پیچیدن هنر نبود. اگر دیدی خدا را در همه احوال خوش بادت، که رأس بیگناهی بر سنان دیدن هنر نبود. اگر خاری ز پای برکنی شکر تو جا دارد، اما ظالم گلی را پیش روی باغبان چیدن هنر نبود. حسین جان، حسین جان، حسین جان، دلی که داغ چندین نوجوان در یک زمان دیده، یا بقیت الله یا صاحب الزمان، آقا جان چقدر دل عمه شما زینب آتش زده. بی حیا گفت ای دختر علی، من از کشتن برادرت حسین دلم خنک شد، دلم آرام گرفت، آتش زد به دل زینب کبرا. بی بی فرمود آری جنایتکاران از ظلمی که می کنن لذت می برن، یعنی ظالم بدون عاقبت رسوا خواهی شد، قیامتی هست اونجا باید جواب بدی. دلی که داغ چندین نوجوان در یک زمان دیده، نمک بر این دل مجروح پاشیدن هنر نبود. حسین جان، حسین جان، حسین جان، بردار چوب خیزران زین لب عطشان، زین لب عطشان. یا ابا عبدالله، بردار چوب خیزران زین لب عطشان، زین لبت شو دارد تلاوت می کند آیه قرآن، آیه قرآن. ظلم ازت فزون شد، ظلم ازت فوزون شد، قلب زینب خون شد، قلب زینب خون شد. بردار چوب خیزران این لب عطشان، زین لب عطشان. بردار چوب خیزران دارد تلاوت می کند آیه قرآن، دارد تلاوت می کند آیه قرآن. ظلم از حد فزون شد، ظلم از حد فزون شد، ظلم از حد. قلب زینب خون شد، قلب زینب خون شد. در مجلس نامحرمان دختر زهرا، دختر زهرا. یا بقیت الله، در مجلس نامحرمان دختر زهرا، دختر زهرا، با آستین پوشانده رخ، آه و ویلا، آه و ویلا. ظلم از حد فزون شد، قلب زینب خون شد، ظلم از حد فزون شد، قلب زینب خون شد، ظلم از حد فزون شد.